می خواهد پروازهای تجارتی بین دو کشور در ماه دسامبر امسال آغاز گردد. پایان خبرها.
رادیو آشنا، صدای امریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای امریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، اخبار را شنیدین. اکنون توجه شما را به گزارش های تهیه شده در استودیوهای رادیو آشنا جلب می‌داریم. البته گزارش های این ساعت آغاز می‌کنیم با مصاحبه با شاداخت هندیه، دختر شاه امان الله، که رادیو آزادی این مصاحبه را در رابطه با زندگی پدرش پس از ترک افغانستان انجام داده است. ببینیم که شاداخت هندیه در مورد ترک افغانستان توسط پدرش چی بر شما دارن. با هم شنویم.
از خاطر که بسیار غرض گرفت با استقلال هندوستان، اما انگلیس ها این قبول نمی کردن. انگلیس ها بریتانیا کلانترین قوت دنیا بود و کلانترین سرمایششان هندوستان بود. اگر هندوستان استقلال خود می گرفت با کمک شاه ملا خان غازی، انگلیس ها خب بسیار غریب مردم شد. از خاطر او خواستن که این شاه از بین ببرن و از زیر پرده شروع کردن امرای دشمنای شاه ملا خان غازی و عقرب فکران. شاه زیاد بود و کی میخواست که دخترها های تو مکتب برون و آزاد باشن؟ و آزاد تو اندازه، آزاد مثل اروپا نه، مگر هیچ بیشتر نفران نمیخواستن، مخصوصا البته ملا وقت و اونا که عقب فکران بودن، همگیشان نه. از خاطر او از زیر اتر یک چی ساختن، یک انقلاب ساختن. و علازت ملا خان از خاطر که خونریزی نشود ما بین افغانا، افغانستان رو ترک کرده. این شما خود اجاب نبود، از خود چند تا چیز
بعد از اینکه شما به ایتالیا رفتن، در ایتالیا زمانی که از افغانستان دور بودن، ما به چی فکر میکرد؟ چه قسم اونجا زندگی میکرد اگه تو کم روشنی برد؟
خب زندگی خانگی شاه ملا خان غازی بسیار صحبت میکردن. چی میگفتن من خبر ندارم، مگر همیشه یک جای اینا به یک جای سالون هم میشیشتن و گپ میزدن. من نمیفهم که چی میگفتن، ولی البته راجب افغانستان گپ میزدن، راجب چی دیگه نه. به 1968 وقتی من آمدم دفعه اول به کابل و جنازه مادرم اونجا بردم به جلال‌آباد، یک روز رفتم پیش سردار داود خان برای بازدیدشان و سردار داود خان بسیار امی تعریف امی کارای شاه ملا خان غازی میکرد.
شاه خواسته بود که دوباره به قدرت برسه؟
مگر خبر دارین که آمدن قدرت به یک پس سر یک قدرت تنها نمیشه مثل وقتهای قدیم که یک کسی از قندهار میرفت مثلا هیلمند باز یک تاج از گندم میساخت و به سرش میماند میگفت من پادشاه هستم. امروز این چیزا نمیشه کرد. باید آدم یک تکیه داشته باشه، یک قوت قوی پشت سر داشته باشه تا که به قدرت برسه. بابا جان نداشت. کی بود قدرتش؟ انگلیس ها خود در هیچ صورت نمیخواستن که بیاین. ملت افغانستان تنها نمیتونست که کاری بکنه. یک ملت نه پول داره، نه سلاح داره، نه. باز بابا جانم با جنگ اینا خود نمیخواست برگرده در هیچ صورت.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
پیام رادیو آزادی رو شنیدید که روی عین موج با رادیو آشنا نشرات دارد، اما اکنون شما شنونده رادیو آشنا هستید. پلیس در ولایت سرپال 5 نفر را در لتوکوب یک دختر و پدرش در ملای عام توقیف کرده است. این حادثه توسط شاهدان ویدیو شده و در صفحات اینترنتی سر و صداهای زیادی را به وجود آورده است. این در حالی است که محاکم صحرایی از طرف افراد با نفوذ محلی و افراد غیر مسئول در نکات ناامن و دور از کنترل دولت هنوز هم جریان دارد. توجه شما را در زمینه با مصاحبه با والی و یک تن از اعضای سارنولی ولایت سرپل جلب می داریم.
جناب عبدالجبار حقبین، والی ولایت سرپل، کسایی که مزنون واقع میشن توسط افراد غیر مسئول به سرکا کشانیده شده، لتوکوب گردیده و تا تهدید به مرگ میشن. قضیه لتوکوب پدر و دختر در محکمه صحرایی چی وقت واقع شد و حالا عاملین آن در کدام مرحله قضایی قرار دارند؟
دقیقا ده روز قبل بوده. همزمان زمانی که حادثه صورت میگیره پلیس خبر میشه و پلیس عاملین قضیه را دستگیر میکنه و فعلا در توقیف است و دوسیه از این جریان داره در سارنولی. فکر میکنم که پروسه تحقیق هنوز تکمیل نشده. برای ما سارنولی استنافی ولایت اطمینان دادن که عنقریب دوسیه تکمیل میشه و به محکمه فرستاده میشه.
مکس میکنیم جناب والی صاحب که محکمه سه مرحله داره، ابتدایه، استیناف و تمیز. فعلا قضیه سرقت و لطکوبی پدر و دختر بر اساس اظهارات یک فالبین با کجا رسیده؟
فعلا در سارنولی ولسوالی قرار داده و دوسیش برای ما استیناف سارنولی مرکزی ولایت که سارنولی ولسوالی مربوطش میشه، اونا برای ما اطمینان دادن که در یک دو روز به محکمه ابتدایه که ولسوالی بلخاب از اونجا میره و از اونجا بعد از اینکه اونا قرار خود صادر کردن از اونجا میره به مرکزی ولایت، باز از اینجا فیصله محکمه استیناف صورت میگیره، باز از اونجا میره به محکمه سیومی که محکمه کابل است. مستر محکمه
جناب حقبین صاحب، تابال چطور جلو محکمه صحرایی در برخواب گرفته نشده بود و در قرن 21 سرقت به این سرحد میرسم؟
شما میفهمین که سطح سواد در بعضی قرا و قصبات ما بسیار بی‌نهایت پایین است. این در قریه صورت گرفته که بسیار یک قریه دوردست بلخواب است، بسیار کمتر دسترسی به معارف و به اهل دانش دارند. این مشکلات در بعضی قریجات یک مانده از لحاظ سواد داریم. امیدوار هستیم که مردم در یک سطح برسه که او از این فالبینی ها و از این گفا خلاص شوند و مردم مطابق عصر زمان خود عیار بکنه. این مشکلات متاسفانه در افغانستان وجود داره و ما حکومت تلاش میکنه که از طریق ارتقای ظرفیت معارف و از طریق تعلیم و تربیه مردم از این حالت نجات.
این محاکم صحرایی بیشتر در کدام نقاط برپا میشه؟
متاسفانه این اولین اتفاق بوده. خب محکمه صحرایی در ساحه دولت قطعا وجود نداره و در ساحه دشمن شما میدانید که تو طالب خب همیشه تمام فیصلهاشون محکمه صحرایی است، اما در قسمت در ساحه زیر کنترل دولت این اولین حادثه بوده که ای در بین یک خانواده صورت گرفته و شما میفهمین که یک کسی مالش گم شده و در اوج رفته پیش فالبین گفته مال ما گم شده، تو چی میفهمی؟ گفته من میفهمم فلانی گرفت. مردکه ای که مالش گم شده خود طبیعتا ببین که مثلا فکر کوتاه داشته، رفته با او خانواده درگیر شده و بالاخره پدرش بیرون آوده و لطو کوب کرده و با دخترش برای نجات پدرش آمده و همون توی سر و صدا شده دخترشم تهدید کرده.
و یک پرسش دیگه هم که این اموال مفقود شده چقدر ارزش داشت؟ آیا فالبین هم همچنان دیگه قضیه گرفتار شده تا پال؟
اموال مفقود شده بسیار ارزش پایین داشته دیگه. در قرا و قصبات سری بسیار چیزای عادی حادثات بسیار هم در صورت میگیره. من فکر میکنم که کشافات بعدیش مربوط سارنول میشه. اگر اونا مکتوبی بتن که باید فالبین هم دستگیر شود طبیعتا فالبین هم دستگیر میکنن.
به اجازه شما والی صاحب، در اخیر از جناب عبدالعلی معلیم عضو سارنولی ولایت سرپل یک سوال داریم که درباره مجرمینی که محکمه صحرایی را دایر کردن، قضاوت آنی صادر کردن و لطکوب و خشونت علیه زن در دوسیه و همچنان وضعیت صحی و روانی ای پدر و دختر معلومات بدین.
دوسیه دفتران در پیگرد و تحقیق و بررسی قرار داره. اکمال شده. قابل عزیز که ما غرض فیصله قانونی که اینمی مردم هم انتحال کردن، یعنی با این معنا که یک محکمه صحرایی را خود به عنوان قاضی جلوه دادن یک جرم دارن، تکوب کردن خشونت علیه زن کردن دیگه جرم دارن، تعرض به کرامت انسانی کردن جرم دیگری. بینمی اتهاما دوسیه بالای زیاد تکمیل شده، آماده به ایست که به محکمه سپرده شود که محکمه باز به او وقت مطابق قانون فیصله خود خواب صادر کرده و اینا جزای خود خواب دیدن. از لحاظ صحی مشکلی ندارن، روانا متاثر شدن.
مشکلی ندارن؟ یعنی دست پایشان نشکسته؟ با معذرت؟
نخیر قطعا اطلاع حتی جرح هم نشده، ولی از روان متاثر شدن. نه تنها او بلکه ما هم متاثر هستیم از این قضیه که به حیثیتشان تجاوز شده و این هم اعاده حقوق از طرف محکمه میخواد شدن.
با سپاس از توضیحات شما.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
بانوشاندن دو قریه واکسین پولیو کودکانتان را از فلج دائمی نجات دهید. و اکنون ادامه گزارش ها. با بزرگ داشته روز جهانی بشردوستی، مؤسسات بین المللی از آن عده کارمندان بشری یادآوری می کنند که جانشان را در اجرای وظیفه از دست دادن یا اینکه مجروح شدند. قرار ارقام یوناما در افغانستان در سال 2014 مجموعاً 57 کارمند بشری در افغانستان کشته شدند. گزارش را در این زمینه از عبدالواجد عادل می شنویم.
در دسامبر 2008 مجمع عمومی ملل متحد 19 آگست را به حیث روز جهانی بشری اعلان کرد تا از حمله دهشت افغانی بر مقر ملل متحد که در پایتخت عراق در 2003 صورت گرفت یاد بود به عمل آورده باشد. در این حمله 22 تن از کارمندان ملل متحد به شمول سرگی ویرادی میلو کشته شد. احمد فوزی سخنگوی ملل متحد در ژنو در آن زمان سکرتر مطبوعاتی میلو بود و می گوید این روز همیش در ذهن او باقی مانده است.
It was the beginning of a downward spiral in terms of UN protection and UN.
آن روز به ارتباط حفاظت از ملل متحد و کارهای بشری این سازمان آغاز زوال بود و ما چنین تصور داشتیم که ما نشانه دهشت افغانی قرار گرفته ایم. از آن زمان به بعد حملات بر ضد کارمندان بشری که در برابر حالات عاجل پاسخ میگویند رو به ازدیاد نهاد و معمول گردیده است. سازمان جهانی صحت کمپاینی را برامی اندازد تا توجه را به حملات دوامدار به کارمندان مراقبت های صحی و تسهیلات صحی معطوف کند. منابع ملل متحد میگویند که افغانستان از جمله کشورهایی است که جامعه امداد بشری در آن با آزمون‌های بزرگی مواجه است که در آن این کارمندان به مرگ، اختطاف و حملات بر ضد مؤسسات کمک رسان مواجه می باشند. در آخرین مورد اختطاف، یکی از خانم‌های کارمند امداد رسان از جرمنی در کابل ربوده شد. کارمندان امداد رسان در افغانستان با خطری که از ناحیه حمله به آنها موجود است، نمی توانند به نحو احسن فعالیت‌های ضروری خود را به انجام برسانند. مارک بودن، معاون نماینده خاص ملل متحد در افغانستان و هماهنگ کننده امداد بشری، چندی قبل در یک پیغامی که به ارتباط قتل یک تعداد از کارمندان بشری در افغانستان به نشر سپرد، از تمام جناح‌ها در این کشور خواست تا به کسانی که مصروف رسانیدن کمک‌های عاجل بشری به افغان‌هاند اجازه بدهند تا این کمک‌ها بدون موانع به مردمان نیازمند برسد. به اساس ارقام یوناما در افغانستان، در سال 2014 در مجموع 57 کارمند بشری در این کشور کشته شده است. سازمان صحت جهانی گزارش می‌دهد که 603 تن از کارمندان مراقبت صحی در 32 کشور جهان کشته شده و 958 تن دیگر تنها در سال 2014 مجروح گردیده است. رودی کونکس، مسئول خطرات واقعات عاجل و مدیر پاسخ بشری میگوید که کارمندان مراقبت‌های صحی و تسهیلات آن تحت حملات منظم و دوامدار در ساحات منازع می باشد.
Just recently in Yemen, for example, 30 hospitals have been attacked.
تنها در یمن در این اواخر طور مثال 30 شفاخانه مورد حمله قرار گرفته، 14 تن از کارمندان مراقبت‌های صحی زخمی شده و 5 تن دیگر کشته شده است. این وضع تنها در یمن چنین نیست. در سوریه، عراق، جمهوری آفریقای مرکزی، اوکراین و سودان جنوبی شفاخانه‌ها مورد حمله قرار گرفته و کارمندان مراقبت‌های صحی با انجام کارهای صحی خود را مواجه با خطرات جانی می‌بینند. این حملات باید توقف یابد. اما تنها این مناطق منازع نیست که کارمندان مراقبت‌های صحی دارن به خطر مواجه می‌شوند. به اساس گفته‌های سازمان جهانی صحت، در غرب آفریقا بیشتر از 875 تن از کارمندان صحی مصاب به ایبولا شده و جان دادند. کارمندان صحی در گینه نیز از جمله کسانی بودند که مصروف بلند بردن آگاهی مردم بودند، ولی در قریه‌های این کشور کشته شدند. تعداد موارد پولیو به 99 پایین آورده شده است، اما این پیروزی با یک بهای سنگین حاصل شده است. سازمان جهانی صحت گزارش می دهد که بیشتر از 100 تن از کارمندان صحی در جریان نابودسازی پولیو مورد حمله قرار گرفتند. در پاکستان 32 تن در جریان واکسین کردن افراد بر ضد پولیو که تأثیرات فلج کننده بالای اطفال دارد کشته شده است.
گنج شایگان. بشنوین نی چون شکایت می کند، بشنوین نی چون شکایت می کند، از جدایی ها حکایت می کند. کز نیستان تا مرا ببریده اند، در نفیرم مرد و زن نالیده اند. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی که دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. به نام خدایی که داننده راز هست، با سلام گرم به شنوندگان عزیز و دوستان خوب و همراهان صمیمی گنج شایگان، میزبان شما لیلا حبیب عظیمی به اتفاق همکاران تکنیکی و پرودوسر برنامه همکار عزیزم نرگس جان زلمه در خدمت هستیم. با ابیاتی که از دفتر اول مثنوی معنوی مولوی خواندم، میخواهم در برنامه امروز پیرامون اندیشه ها و آرای جناب مولوی در مثنوی از محضر استاد عزیز ما علامه غوریانی استفاده کنیم و لحظات روی جنبه های صوفیانه این اثر ماندگار مولوی و تطبیق آن در زندگی به طور عملی پای بیانات ارزنده استاد ارجمند نشینیم. اما قبل از همه، همان گونه که در برنامه هفته گذشته نوید دادیم، استاد عزیز علامه غوریانی امروز با ما هستند و باید خاطر نشان کرد که از ویژگی های گوهرین فضل و فراست علامه زمان ما، جناب غوریانی احاطه وسیع و کم نظیرشان بر شاخه های مختلف فلسفه قدیم و جدید است. جناب غوریانی اولین دوره پروگرام ماستری را بر سه پوهنزه ادبیات، شرعیات و حقوق در پوهنتون کابل برای چندین سال به دوش داشتند. از آنجایی که کارشناس و متخصص علوم اسلامی هستند، توجیه و تأویل علم کلام که آمیزه از عقلانیت یونانی و الهیات اسلامی است، به حکم ضرورت و نیاز عامه در آن گستره آثار ارزشمند تحویل محققان دانش‌های جدید و قدیم دادند و از آن را به پیچیده‌ترین معضل زمانه ما که گشایش پل میان معارف اسلامی و معارف غربی است نسبت دادند. جناب غوریانی دانشمند فراخندش و بی‌تعصب اند که بارها دیدگاه‌های متنوع و متکثر را تجربه کردند. با توجه به چند بیت اول مثنوی مولوی، موضوعی از خود بیگانگی را در ادبیات معاصر با ایشان مطرح میکنیم تا باشه که از نظریات ایشان در این را مستفید شویم. فکر میکنم استاد ما روی خط تلفن هستند. استاد عالی قدر، نخست از همه سلام.
سلام به شما و به همکار تکنیکی شما و به تمام شنونده هایی که با ما هستند در این چند لحظه و در حضور مولوی نشستیم و حرفای میخواهیم خدمت شما عرض کنیم.
بسیار تشکر استاد عزیزی که باز هم تشریف آوردین، خوش آمدین. خب استاد، امشب سخن از برخی از لایه‌های پنهان سخن مولوی است و سیر و سفر در اندیشه بزرگ مرد. اطمان شما و شنونده ها متوجه شدین که دو بیت اول مثنوی را، آنچه که در بسیاری از متون و نسخه‌ای که از دفتر مثنوی درج شده نخواندم، از روی نسخه خواندم که در قونیه موجود است و خود به چشم سر دیدیم. در اون نوشته است که بشنو از نی چون شکایت میکند، از جدایی ها حکایت میکند، که به باور اکثر معنی درستر را هم افاده میکند. نظر شما در قسمت چیست استاد؟
خدمت عرض شده که حکایت، اگر کسی برای ما حکایت کنه ما از اون روایت میکنیم، بله. ولی اگر شکایت میکنه دیگه ما باید بشنویم.
بله،
لازم اون تعبیر شما دیدین بشنوید نه چون شکایت میکند،
بله،
و از جدایی ها حکایت میکند. یعنی شکایت خیلی مهمتر است از حکایت. اول آدم باید به شکایت گوش بده و بعدن به حکایت.
بله.
دیگه همون تعبیری که شما دیدین در قمنیه.
بله.
این تعبیر درستی هسته بود و مولوی هم همین گفته.
بله.
و در این حال که نیستان تامه را ببریدن.
بله.
در نفیر هم مرد و زن نولیدن.
در نفیر
اینجا هم بعضی نسخه ها از نفیر هم آمده.
بله.
از نفیر یعنی مولوی تنها نیست، یعنی تمام.
بله.
اسرار کائنات و هستی از اسرار الهی تا اسرار انسانی و تمام خلقت در خود انسان جمع شده. از این واسطه یعنی در انسان است که همه اشیا از خود بیگانگی شکایت میکنند که ما را از نیستان آوردن.
بله.
ولی تا جایی که دیده میشه در خود مثنوی، البته من ندیدم و در شش دفتر مثنوی را کاملا نخوندم، ولی جهان دینی مولوی.
بله.
یا طرز دید مولوی به طور کلی در اینجا به طوری که تشریح در دو بیت که مولانا عبدالرحمن جامی ایره تشریح کرده به کدام جای دیگه دیده نشده. یعنی ما اگر در همون چند بیت مثنوی ما اکتفا بکنیم.
بله.
در دیگه بیت هایی که امی آمدن از نیستان و رمز خلقت چی هست و آفرینش چی بوده، این برای ما مجهول میمانه و از این واسطه است که مولانا عبدالرحمن جامی تنها همون دو بیت را که شرح کرده، باز در ضمن همه بیت های دیگر هم شرح کرده که من خلاصه از دور خدمت شما عرض میکنم.
بسیار.
در چند ثانیه این را میخونیم.
بسیار خوب، بفرمای.
حبذا روزی که پیش از روز و شب، فارغ از اندوه و آزاد از طلب، متحد بودیم با شاه وجود، حکم غیریت به کلی محو بود، جمله اعیان جهان بی چند چون، ز امتیاز علمی و عینی مسئول، نه به لوح علمشان نقش ثبوت، نه ز فیض خان هستی خورده قوت، نه جدا از حق و نه از یکدیگر، قوته در دنیای وحدت سر به سر، ناگهان در جنبش آمد بحر جود، جمله را در خود به خود از خود نمود، ناگهان تا عیون آمد. ببخشیم که
خب استاد، خیر اگر
این طرح که میگه که یعنی باز بعد از تماما جهان وجود که چی شد، یعنی ظاهر شد، امتیاز علمی آمد در جهان، بی نشانی را نشانها شد عیون، واجب و ممکن زهم ممتاز شد، رسم دویی در جهان آغاز شد، نیک آغاز شکایت می کند، زنج دویی ها حکایت می کند، که تا به تیغ فرقتم ببریدن، از نفیرم یا در نفیرم مرد و زن نولیدن، چیست مرد اسمای خلاق وجود، کن بود فاعل در اسرار وجود، کیست زن اعیان جمله ممکنات، منفعل گشته از اوصاف و صفات، چون همه اسما و اعیان بی قصور، داردن در رتبه انسان ظهور، جمله اندر ضمن انسان ناله هاست، جمله را در ضمن انسان ناله هاست، که چرا هر یک ز اصل خود جداست، شد گریبانگیر ما حب الوطن، علم و سر نفیر مرد و زن. یعنی منظور عزیز که همین جهانبینی مولانا رو در اینجا چی میکنه، شرح میکنه.
بله.
و این خیلی ضرور است. و منتها تمام صحبتی که ما سرانی داشتیم این مسئله چیز است، مسئله عزیز که از خود دور شدن، از خود بیگانه شدن.
بله. خب
از خود بیگانگی در حیات عملی امروز خیلی چیز است، موجود است. مثلا یک آدمی که نو یعنی تولد میشه، رسم داره و بانه نشانه داره، بعد از اینکه تولد میشه نامگذاری میشه و بسیار مهم که هست در شخص جای تولدش و نامش و اصل و نسبش، یعنی امو مشخصات که این پس از که به دنیا می آیه اون مشخصات کسب میکنه.
بله.
در اونجا یک شکل هست که بعدن که بزرگ میشه باز حاج آقا میشه و استاد میشه و فرض کنیم به جای دیگه یعنی پرزیدنت میشه و وایس پرزیدنت میشه، یعنی بعض پوزیشن ها را در طول زندگی کسب میکنه.
بله.
لکن یک شکل میشه که از اون نام اصلی خود فراموش میکنه. آه. مثلا اگر یک کس مدیر کل راه آهن باشه یا مثلا یک کس فرض کنیم معاون شورای اجرایی یا معاون یک کمپنی باشه،
بله.
اگر او را به نام خودش یاد بکنیم بعدش میاد، در حالی که این یعنی همو یک پوزیشن است، نام اصلی عزیز نمیرسونه. نام اصلی شخص اینمو نام است که اول او را گرفته.
بله.
ولی تمدن به طوری است که انسان‌ها را به شکل میاره که یعنی دیگه همون نامی که همین تمدن برشان داده همون رمضان یاد میکنن، و این در حالی که این یک وظیفه است، یک شغل است، هیچ رمز از انسانیت نداره.
بله.
مثلا اگر یک آدم را میگن که چی پرزیدنت و واش پرزیدنت، این هم که باینده اگر این همین وظیفه را کسی دیگه میگیره بازم این میشه یعنی پرزیدنت و واش پرزیدنت، اما نام اصلی در اینجا چیز میشه، فراموش میشه. حتی از خود فراموشی به ترتیب هست که فرض کنیم کسی که وفات میکنه دیگه از اون نام و نشان نیست، ولی به اعلانات فوتی میگن که فرض کنیم کفیل پیاده وزارت فواید عامه وفات کرده، از دوستان خواهش میشه که شما یعنی به چی ازی برسیم، به جنازه ازی. در حالی که کفیل وزارت فواید عامه اگر میگفتن که فرض کنیم حیات الله و لرد داد الله، هیچ کس به فاتحه ازی نمی آمد. لیکن وقتی که این حتی بعد از این که میموره همین پوزیشنش همراهش یعنی یاد میکنن تا این که مردم به دیدنشان بیاید، و مردم هم که به جنازه شان میاید در حقیقت به جنازه همون شخص یعنی نمیاید، یعنی در حقیقت به همون پوزیشن احترام میکنه، باز فردا یک آدم دیگه باز این همون پوزیشن میگیره. یعنی بسیاری مردم امو پوزیشن خود تا آخر زندگی تا بعد از زندگی هم چیز میکنن، حفظ میکنن. حالا ما به همین جهان قد کانیم، اکثر مردم در حال که بیکار هم هستن باید اونا رو آدم بگه وزیر سر، اگر نامش گرفتی چی میکنه بعدش میاد. این انسان از خود بیگانه شدن است، و اما صوفی نیست، صوفی به اصل خود یعنی برمیگرده، انسان هم باید به اصل خود یعنی برگرده و خود چی نکنه، فراموش نکنه. از نام خود، نام پدر خود، مادر خود، از جایی که تولد شده. لیکن در کشورهای غربی یعنی عیب یعنی کمتر است. مثلا در امریکا بسیاری رؤسای جمهور که خود کاندید میکنن بازم اون شغل اولی خود یعنی میگن که ما چی کارهایی میکنیم،
یعنی
هر حال یعنی از خود بیگانگی متاسفانه یک مشکل هست که
بله.
یعنی ایر صوفی ندارم و ما و شما داریم.
بله. خب یکی از نشانهای از خود بیگانگی هم ایست که القاب و مقام ها حتی بعد از یکی از مقام هم فارغ میشن باقی میمانه. خب استاد، تفاوت از خود بیگانگی با جهان بینی فلسفی یا جهان بینی فلسفی با جهان بینی عرفانی اگر وقت داشته باشین به تعریف شده میفهم که موضوعات فلسفی رو نمیخواین که مطرح کنین، اما همین تفاوت جهان بینی فلسفی و جهان بینی عرفانی چی است؟
جهان بینی فلسفی رو معمولا جنبه‌های چی دارن؟ آدمایی که جهان بینی دارن اینا بدون اند یا مثلا ایمان دارن،
بله،
مثل مولوی که اینا پس به اصل خود یعنی رجوع میکنن،
بله،
یا کسی که میموره ما او رو میگیم انا لله و انا الیه راجعون، یعنی ما از خدا هستیم و به خدا بر میگیم،
بله.
ولی از این جمله مثلا کسان هستن اگزیستانسیالیست ها، مادی ها، مثلا مارتین هیدگر، اگه یاد شما باشه به یک از صحبت های چی میگفتی میگم که این میگه که اصل انسان همیست که to be at home everywhere، یعنی همیشه انسان باید یعنی در جهان باشه، یا میگه یا طوری که اقبال میگه که بودن being in the world، یعنی بودن در جهان، یعنی اونا یک حرکت دون و حرکت از صوفی، حرکت به طور افقی، به طور عمودی حرکت میکنه، به طرف خدا و بالا میره و دیگه مردم حرکت دنیایی رو به شکل افقی حرکت میکنن، با مال و با ما بین فرض کنیم چی و شاپنگ سنترها گم میشن، یعنی هر کس باید از اصل خود چیز بشه، بیرون شه، منطقه اصل خوده، یعنی فراموش نکنه چی ماتریالیستی باشه زندگی و چی فرض کنیم به اصطلاح فلسفی باشه.
خب استاد، برخی از متکلمین مراد از نی را در مثنوی مولانا انسان کامل می دانند، انسان دردمند می دانند، لذا آنچه که از زبان خود میگه از زبان هر انسان دردمند میگه. حال شما از زبان فلسفه این متن بیان کنین که در فلسفه چی منظورش است؟
یعنی در فلسفه به معنای این که وقتی که انسان به طرف اصل خود یعنی چی میشه برمیگرده و با خدا چی میشه وصل میشه، اگرچه که انسان هم هنوز همین مولوی هم تا حال هنوز هم به خدا یعنی وقتی که این شعر میگه وصل یعنی نشده، اما شور و شوقش به طرف چیز هست، خداوند هست، اما وقتی انسان چی میشه به خدا وصل میشه که این جان عافیت که به حافظ سپرد دوست، روز رخش ببینم و تسلیم وی کنم، یعنی هنوزم یعنی چی جانی میگه که تا وقتی که آدم در بند هستی هسته، یعنی همو فنا کامل نیست. البته صوفی های کامل یا مردان خدا که اونا از تمام هوا و هوس اینا چی شدن، یعنی تجلی شدن و تجلیات خداوندی برای از اینا میایه، همون چیزی که یعنی خدا گفته اینا میگوین، میگه که یعنی مثل که نه یعنی درون از اون چیز هسته یعنی تهی شده و هر چی که میگه نوعی میگه. انسان کامل هم وقتی که از خود، از خواهشات و نفسانی خود و از اغراض دنیایی چی میشه آزاد میشه، او هر چیزی که میگه از جانب خدا میگه. از اون جمله بهترین کسانی که از خود خالی هستن پیغمبرها هستن، چون چی که یعنی میگه و ما ینطقو عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، یعنی هر چیزی که پیغمبر میگه همه چیز وحیه، لکن ما بیشتر که حرفایی که ما میگیم مثلا یا بخار چیز است یعنی دماغ است یا مسئله هورمون است یا مسائل شکن سیریس یا شکن پولیس، یعنی مثل که نه یعنی از خود خالیست و چیز نمیگه، نوعیه که به امیدمه همین انسان کامل هم تشبیه کرده به نهی
درست، یعنی از تمام غرایز دنیایی خالی است.
آه اینه، یعنی اون طور به این معنی نه که یعنی غرایز انسانی رو به کلی چی کنه، یعنی در این حال یک تعبیر هست نمیفهم که مورش، یعنی انسان کامل همی هست که در این حال که در این گسستگی، در این حال یعنی پیوستگی داره به خداوند، در این یعنی فرض کنیم زن و مال و جاه و همه چیز، این یک طریقی هست پیش صوفیه به نام طریقه همون چهار نقشبندیه،
بله.
که اونا میگه دم در قدم. دم در قدم یعنی و خلوت در انجمن و دل با یار و دست با کار. دست در کار و دل با یار، یعنی کسان هستن که در این حال تمام همین شغل دنیایی رو انجام میدن اما هیچ وقت از یاد خدا چی نیستن،
فارغ نمیشن،
نیستن. این همین طریق نقشبندیه در بین همه چیزها اساسش همیست که دست در کار، دل با یار، خلوت در انجمن و سفر در وطن و از این قبیل حرفها.
درست.
یعنی تا وقتی که انسان به کلی یعنی به حق یعنی چی نمی کنه، جان نمی سپاره، به خداوند چی نمیشه، پیوند نمیشه. اما صوفی همیشه به خدا چیز هسته. مثلا حافظ میگه که غلام همت آنم که زیر چرخ که بود هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. یعنی حتی رنگ تعلق هم نمیخوای از اون چیز است، آزاد است.
درست. خب استاد، برای ازی که یک چند لحظه تنفس کرده باشیم، یک آهنگ پخش میکنیم و باز با شما خواهد بودیم. به اجازه
شما.
بشنو از من چون حکایت من از جدایی آشکار
شنوندگان عزیز، شما با برنامه گنج شایگان از طریق امواج رادیو آشنا صدای امریکا هستین. نشست امروز ما با فاضل دانشمند علامه غوریانی روی تحلیل لایه‌های پنهان ابیات نخست مثنوی از نظر عرفان و فلسفه است. خب استاد، با توجه به مقایسه اندیشه‌های مولوی با افکار متفکران و مکاتب فکری شرق و غرب، حالا اگر مکس کنین روی ای بیت که هر کسی که دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش، با توجه به ای بیت، آیا دور ماندن از اصل جنبه صوفیانه داره؟ آیا میشه همچون مسائل عرفانی را در حیات و زندگی عملی خود تطبیق کرد؟ استاد؟ بله؟ استاد
اصطلاح انگلیسی از اینه که آدم میانه بگویه.
بله.
این بیشتر چیز عالمی، بعضی کسانی که به امریکا میان یک نمبر دارن، الیان نمبر.
بله.
یعنی از بیرون آمدن. وقتی که انسان به طرف خدا میره،
بله،
اینطور یک حدیث قدسی هست که خدا هم به طرف انسان میاد.
درست.
یعنی به همون اندازه که انسان به طرف خدا میره، خدا هم به طرف انسان میاد. و حتی خدا یعنی سریع‌تر به طرف انسان میاد. یک حدیث قدسی است که یعنی راوی از این معلوم نیست، اما حدیث بسیار چیز است، معتبر است.
درست.
انسان وقتی که به طرف خدا میره، از خودی خود یعنی چی میشه دیگه؟ فاصله میگیره. یعنی به این از خودی خود که فاصله میگیره، یعنی یک چیز کشش به طرف یک چیز دیگه داره، مثل که یعنی کشش به طرف معشوق. و در این حال یعنی خدا هم که به طرف انسان میاد،
بله،
اینجا در یک حالت پیدا میشه که انسان نور خدایی میگیره و خدا یعنی چیز بندگی میگیره، یعنی به اصطلاح یعنی محبت و بندگی ره، یعنی به محبت و بنده چیز میکنه، جواب میده، پاسخ میگه.
بله.
و در وسط از این انسان کامل است.
درست.
در وسط این که انسان به طرف خدا میره و خدا به طرف انسان میره، در وسط از این انسان کامل است که یعنی هم انسان گونه است و هم یعنی برای تشبیه یعنی خدا گونه. Man is God in his alienation. God is man in his alienation. اگه یادتون باشه به امون یک از این سمینارها بود که معنی را مشموع عشق کرده بودم.
بله.
دیگه یعنی منظور معذیش که انسان یعنی انسان به طرف خدام که میره باز پس می آید به اصل خود. بسیاری صوفی ها هستن که اینا وقتی که به معراج میرن، بعد از این باز یعنی برای از اینا گفته میشه که تو معراج تو کامل شد، باید تو حالا به طرف خلق بروی و مردم رو چیز کنی، هدایت کنی، معراج بایزید و معراج پس کنیم از این قبیل چیزها. یعنی انسان باز پس به حالت انسانی خود می آید، مگر به شکل دیگه.
بله.
به شکل مولانا. یعنی خود مولانا هم اگرچه که به اصطلاح میگه سینه خواهم شرح شرح از فراق، در پایان باز خودش باز اون همراهش ارتباطات داشت، همراه مردم می دید، همراه پادشاه ها و مثلا همین ملوک وقت خود می دید. یعنی به این معنا که انسان تا وقتی که زنده است، یعنی در رفت آمد است بین اصل خود و بین همه کششی که داره دیگه.
بله. خب در قسمت صوفیزم در اسلام چه گفتنی داره استاد؟ در صوفیزم آیا در اسلام صوفیزم رسمیت داره؟ و ای که برزا میگن که تصوف قبول ندارن در اسلام، آیا این جنبه عملی داره به نظر شما؟
تصوف خود دیگه کدوم همون چیز باطنیست دیگه، همون تربیت باطنیست که در اسلام یعنی تصوف بوده. در آغاز که در وقتی که به مدینه رفتن و یک یعنی گروه بودن که اینا به اصطلاح به توبه و به استغفار و به گناه و به این چیزا یعنی چی میکردن و بیزاری از گناه و بیزاری از مسائل دنیایی، اینا به نام بکایی میان یاد میشدن و که گریه میکردن و توابیل که توبه میکردن. بعدا اینمی روش آمد در از وقت آمد به طرف مصر آمد و به مصر اونجا باز همی عبادت تبدیل شد به معرفت.
بله.
یعنی شناخت خداوند.
بله.
یعنی اول آدم که یعنی عبادت میکنه بعد از او باز به معرفت میرسه و در پایان باز یعنی سیر تصوف اسلام آمد به طرف هندو اینجا باز مسئله فنا و بقا شد. یعنی این جنبه جغرافیایی داشته که تصوف اسلامی شی کرده تکامل کرده و در این حال جغرافیای فرهنگی صوفی هم اینمی است که اولش عبادت است، وسطش معرفت است، پایانش فنا و بقاست. به اون حرفایی که همیشه شما چیکار نشنیدیم.
خب استاد، چند لحظه که وقت داریم میخوایم از شما بپرسیم که برخی از متفکرین و علما معتقد به این هستند که تصوف شرقی از تصوف غربی گرفته شده. آیا شما هم به این معتقد هستین که مسلمان ها این گفتمانه از صوفی های غربی گرفته باشند؟
نه، من فکر نمی کنم. همینطور که خدمت شما یعنی عرض کردم، اینطور اتفاق افتاده که سیر تکاملی تصوف به این شکل بوده که اول معرفت بوده و به وجود عربستان باز که به مصر آمد چی بوده؟ اول زهد و تقوا بوده، باز بعد از اون که به مصر آمده باز به معرفت تهی کرده، باز به هند اینجا کامله فنا و بقا. لیکن فرق صوفی و صوفی شرقی و صوفی غربی اینه، یک علم گویته بخونده بودم که یعنی گفته بود که تفاوته صوفی شرقی و صوفی غربی است که صوفی غربی اول خود به طور فیزیکی تغییر میکنه، یعنی از مردم گوشه میگیره و خود کناره میکشه و باز بعد از این میخواهی که عروج کنه. یعنی عروج از این قدر چی نداره، اساس یعنی نداره، چون این اول به طور فیزیکی خود یعنی دور کرده از مردم، از انسان ها. عروج از این بیشتر یعنی عروج چی نیست، عروجی که واقعا به طرف عروج واقعی باشه. چرا؟ یعنی از روی هیچی و از روی بیچارگی خود چیز کرده، صوفی ساخته. این گویته میگه که اینا زاهد و عابد هستن، ولی میگه صوفی حقیقی، میگه صوفی چیز هست مسلمان هست که در عین وابستگی، در عین از این که زن و فرزند و مال و جا و جایداد یعنی داره، در این حال یعنی بازم همونطوری که ما گفتم به تاریخی نقشبندیه، اونا در این حال مثلا هی یک لحظه از خدا هم چی نیستن، یعنی غافل نیستن، یعنی در این گسستگی پیوستگی دارن، در این پیوستگی گسستگی دارن. یک قصر از مولانا ایجام میگن که رفته بود تیر شده بود از رود آمو به دیدن چیز خواجه عبیدالله اعراض، به هر جا که دید، هر جا که میرسید میگم این رمه گسمنده از کیست، میگفتن از خواجه اعراض، این رمه های اسبایشون. مولانا به خر سوار شده بود، تیر شده بود، وقت آویز طوفانی نبوده. باز یک دفعه هم به شوخی گفت مولانا، گفت این خرم از مولانا عبیدالله اعراض شد، این همه از این چیز هست، همه از این چی قسم صوفی است.
بله استاد، با معذرت که حرف شما را قطع میکنم، بسیار جالب و شیرین و شنیدنی است، اما انشالله در برنامه های آینده دنبال خواهد کردیم صحبت های شما را. خب مولوی در عرصه عرفان ادب و حکمت آثار بسیار بدی و ماندگار شگفت از خود مانده که از افتخارات علمی و ادبی بر ما یادگار مانده، و از شما استاد محترم یک جهان سپاس و از شنوندگان ارجمندی که که برنامه را شنیدن و از اینکه شما زحمت متقبل شدین، دمه با شنوندگان گنج شایگان بودین، سلامتی براتان میخواهیم. انشالله در برنامه آینده با شما خواهد بودیم. خداوند یار و مددگار همتان. تشکر از شما است.
امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو